با سلام و احترام خدمت دوستان عزیز اعضای محترم گروه فلسفی تیرداد، این گروه وزین که همواره در تلاش برای بهتر دیدن و بهتر درک کردن، توی این جلسه میخوایم یه مقدار در مورد دوتا مفهوم بودگی و تناهی در فلسفه های پدیدارشناسانه و اگزیستانسیالیستی گفتگو کنیم و بحث رو با یک تحلیلی، یک نگاهی به فیلم اسب تورین بلاتار پیش ببریم. بلاتار فیلمساز مجارستانی هست که با فیلم‌های معناگرا و سینمای آلترناتیو شناخته میشه در مقابل سینمای دروغگو. در واقع با فیلم اسب تورین بلاتار بازنشستگی خودش رو اعلام کرده بوده و کلن اکثر کارهای بلاتار از جهت ساختار و مفاهیم تماتیک خیلی خاص هستند. بیشتر تصاویر سیاه و سفیدند و به حالت تجربی گرفته شدند. روایت بسیار بسیار کند و ایستاست. برداشت‌های طولانی که هر نما منجر به تفکر عمیق مخاطب بشه. منتقدان میگن که مشخصه های روایی تمام فیلم های بلاتار این رو میشه فقط در همین یک درون مایه اصلی جستجو کنیم که تم اصلی کارهای او همین در تله‌گیر افتادنه، یعنی انسانی که اسیر موقعیت محتوم خودش هستش، اسیر زندگیه، طوری که هر چقدر هم که تلاش بکنه باز قادر به گریز از این سرنوشت محتوم و این اسارت نیست. یک سکون و سکوتی در فضا سازی فیلم های تار هست که مؤید همین مطلبه، اگرچه که اون در واقع میتونیم بگیم که صرفا دنبال فرم هم نیست و این پلان سکانس هایی که داره میسازه بیشتر عین واقعیت رو قرار هستش که منتقل بکنن، نه اینکه یه تمثیلی از یک چیز دیگه، یعنی دنبال فرم به اون معنای تمثیل سازی و اینها نیست. خود واقعیت رو طوری بیان میکنه که ما بتونیم توی اون فضا دقیقا قرار بگیریم. اولین پرسشی که در تحلیل و نقد این فیلم میپرسیم این هستش که، یعنی هر فیلمی در واقع در تحلیل و نقد یک فیلم میپرسیم، این هستش که شخصیت محوری و اصلی این داستان و این روایت کیه و روایت حول و حوش کدوم یکی از این کاراکترها میگرده. و به نظر من اینجا چیزی که میتونیم بگیم حضور برابر تمام عناصر حاضر در این اثر هست که هم اصلی هم هم محوری هم، به طوری که انگار فیلم پیرامون حضور باشه و غیاب، یعنی حضور چیزها و افراد و رابطه های اینها با هم، اون هم در پیوستگی که دارند و گسستگی که دارند، تو امان، هم پیوستگی هم گسستگی، یعنی هم حضور هم غیاب، هم بودن هم تنهایی. انگار که یک روح مشترک هست که فیلم داره درباره اون حرف میزنه، که این روح به حساب این روحی که متعلق به اون اسب هست، به پدر، به دختر، به خانه، استبل، باد، زمین، درخت، چاه آب، جاده، روز، شب و تمام این عناصری که ما طول این فیلم داریم مشاهده میکنیم و میپذیریم، اینها یک روح مشترک دارن با هم دیگه، یک اشتراک، یک رابطه عمیقی دارن با هم، یک پیوستگی که هیچ انگار که گسستی در تک این عناصر یافت نمیشه. اما با تمام اینها به نظر خود من این در واقع این نگاه بیفروغ اون دختر هست که بیش از حتی اون پدرش برای ما همزاد پنداری ایجاد میکنه، ما رو به همزاد پنداری با خودش میکشونه، اون نگاه اون دختر، نگاه بیفروغ اون دختر. به نظر من اینجا بد نیست که یک بررسی مختصری داشته باشیم درباره فلسفه اگزیستانسیالیسم و همینطور فلسفه ملال چرا که این فیلم رو با یک رویکرد نزدیک به این فلسفه ها ما بهتر میتونیم تحلیل بکنیم. در فلسفه اگزیستانسیالیسم جهان کلن جای معناداری نیست، همینه که هست، این جهان همینه دقیقا. اگر بخوایم بگیم که جهان چرا جور دیگری نیست، این سوال و پرسش رو از خود جهان بخوایم واکاوی کنیم، چندان پاسخ روشنی پیدا نمی کنیم. یعنی این که جهان چرا اینجوری هست و جور دیگری نیست و اصلا چرا هست. حالا توی همین وادی پرسش ها هم هستش که به نظر فیلسوف و متفکر اگزیستانسیالیست میرسه که در کل این جهان میتونیم بگیم که چیزها و در واقع اون معنای این جهان به طور کلی هم گزافن و هم بیهوده، یعنی یه چیز یأس‌آور و بی‌معنا یا به اصطلاح همون معنا باخته، بی‌وجه. حالا این جهان ابزورد و معنا باخته چگونه به نظر هر یک از ماها میرسه، چگونه متجلی میشه برای ما، این دیگه به حالات نفسانی ما بستگی داره و دیدی که داریم، اون چیزی که بر ما پدیدار میشه، همون میشه جهان ما، جهانی که ما باهاش مواجه شدیم. و آدمی هر چقدر در فردیت خودش به این جهان اندیشه بکنه و مقاومت بکنه از همزیستی توامان با اون پذیرش دیگران، بیشتر میتونه خودش باشه، یعنی استقلال رأی داشته باشه، خود خودش باشه. انسان از این لحاظ آزاده که میتونه تحت شرایطی که کل جهان بر او تحمیل کرده راهی رو انتخاب بکنه، یعنی گزینه‌ای داره برای انتخاب بین یک و دو، یعنی بین حتی خود انتخاب کردن و انتخاب نکردن و هر لحظه بین ماندن و رفتن و بین هر تصمیم با تصمیم مقابلش یک انتخابی داشته باشه. و چون موقعیتی که در اون هست موقعیت هولانگیزیه، ترسناکه، دلهره آور میشه، بنابراین احوالات آدمی معمولاً به یک سیالیت و یک جور عدم تعادل انگار دچار بشه و این اضطرابی که در همه حال با آدمی هست اینجا موجب یک ترس میشه، یعنی غلبه یک ترس بر انسان که این ترس از نوع ترس خواستنیه، انگار که این ترس مطلوبه، یک نوع اشراق محسوب بشه. و حالا ما توی این فیلم هم این موارد رو بررسی میکنیم که مثلا تفاوت آدم ها از همین جا ناشی میشه که توی همین فیلم هم داره بلاتار به ما نشون میده. آدم هایی هستن که دوست دارن توی جمع زندگی کنن، کلیوار حالا، و لذت ببرن از زندگی و با هم بودن و به حساب به قول معروف بیخیال بودن، و اتفاقا همین ها هم دوچار بیمعنایی هستن، همون زندگی کلیوار و لذته که برای اهداف زندگی، هدف اصلی زندگیشون برگزیدن، همون هم در نگاه مخاطب این فیلم بیمعنا جلوه میکنه. کمون که اگر که ما با اونها مواجه بشیم و بپرسیم که اساسا زندگی چیه، اینها پاسخی ندارن، یعنی پاسخ جدی ندارن که به این پرسش بدن. حالا در امتداد همین فلسفه ادهیم در چارچوب‌های دینی و اخلاقیات و اصول شهروندی و حقوق مدنی و چیزای روزمره و در واقع میشه گفت غریزی و پیروی از یک کیش خاص، اینها اومدن خودشون رو محصور کردن. خب ولی باز همونها هم پاسخی ندارن به همین ترتیب که گفتیم بی پاسخه که ازشون داریم میپرسیم زندگی چیست، نمیدونن دقیقا، یک پاسخ جدی براش ندارن. و حتی اگر که بپرسیم خب حالا همه این اعمال، این کنش ها، این رفتارها، این خواست ها چه معنایی داره، باز ترجیح میدن که فقط در یک زیست فیزیکی روزگار خودشون رو بگذرونن و اصلا به این پرسش فکر نکنن. تنها شاید اون تعداد خیلی خیلی اندکی که به عمق هستی انسان و جهان به طور آگاهانه دوست دارن که فکر کنن و خودشون رو با جهان هستی و هستی خودشون در حالت یک پارچه تصور بکنن، اینها شاید بتونیم بگیم که طعم بودن رو میچشن، رها میشن، در ساحتی معنوی میتونن سیر بکنن، یک معنویتی که مبتنی هست بر درونیات خود شخص، خود فرد. در واقع این اشخاص میتونن به دنبال کشف معنای زندگی باشند و با فرو رفتن در افکار خودشون در پی واکاوی حقیقت زندگی باشند و به نحوی نسبتی با حقایق هستی برقرار بکنن که این نحوه بودن ارزنده تر هست تا زندگی بدون جستجوگری برای کشف معنای زندگی و عمق وجود خود. این یک نوع مواجهه پدیدارشناسانه محسوب میشه، یعنی در واقع مواجهه پدیداری. دوربین فیلمساز هم اینجا توی فیلم بلاتار در واقع داره ما رو همراه میکنه تا با خود این کاراکترها در یک مواجهه همزمان با واقعیت زندگیشون قرار بگیریم. تکنیک زمان واقعی که برای زمان واقعی وقایع این داستان به کار رفته توی این فیلم، این تکنیک به ما کمک میکنه که یک مواجهه پدیدارشناختی داشته باشیم همزمان با اون واقعیت دنیای داستان درون فیلم که به طور برابر ما این احساس رو داشته باشیم. به هر حال نحوه بودن این اشخاص توی فیلم مورد تاکید قرار گرفته و نیز اون دلهوری که دائم بیشتر و بیشتر میشه. پس ما اینجا باید بین ترس و بین دلهوره، بین این دوتا ترس و دلهوره یک تفکیک قائل بشیم. مثالی که معمولا اینجا برای تفاوت ترس و دلهوره میزنن این هستش که میگن اون که میترسه مثل کسی هستش که میترسه در چاه بیفته، ولی اون کسی که دلهوره پیدا میکنه اون مثل حالتیه که یک کسی لب چاه ایستاده باشه و گونه دلهوره و اضطراب داشته باشه از اینکه مبادا مبادا خودش رو پرت کنه در چاه، که اتفاقا توی همین فیلم هم چاه که خشک میشه در پایان فیلم هم در واقع یک جور ترس و یک جور دلهوره و یک جور زوال، ترس از زوال و نابودی و خشک شدن آب، همه اینها رو برای ما تداعی میکنه. یک استرس و اضطراب از اینکه بعد چه خواهد شد، چون چاه به مرور خشک میشه. اون چاه در تملک همین دختر هست که اتفاقا دفاع هم میکنه از این چاه، ولی در مقابل همون کولیا، ولی در واقع میشه گفت این از داشته هاش شاید نباشه، بلکه شاید بتونیم بگیم که این چاه بخشی از وجودشه، بخشی از بودنشه، اینطوری تلقی کنیم، خود بودنه. در واقع وقتی که بودن شامل همه چیز بشه، یا اینکه مثلا بودن به جای داشتن قرار بگیره، یعنی ما داشتن رو دیگه فرضش رو بذاریم کنار، بگیم این بودنه، ما میتونیم بگیم که دست بودن به جای دست داشتن، مثلا یه دستی، یه پایی، یا اینو نمیگیم این بدن این پا رو دارد، این شخص این پا رو دارد، این دست رو دارد، میگیم که این دست هست. مثل این که بگیم مثلا چنان که مثلا این فرد آگاهه، نه اینکه این آگاهی رو کسب کرده از چیزی. درسته آگاهی بر چیزیه، ولی این آگاهی خودش یک نحو بودنه، آگاهی از بخش‌های پنهان زندگی. توی همین فیلم هم پیرمرد چشم چپش معیوبه، در واقع چشم بودن اینجا انگار معیوبه. اینطوری میتونیم تفسیر و تحلیل بکنیم در واقع روایت فیلم ساز رو. کتابی هست به نام فلسفه ملال، نوشته لارس سوندسن که ترجمه افشین خاکباز و نشر نو هست، فیلسوفیا بوردم. و این کتاب یک سوالی رو مطرح میکنه برای ما که چرا نمیتونیم با نیروی اراده خودمون بر ملال غلبه پیدا بکنیم، غالب بشیم بر ملال، به خصوص ما امروز در دوران مدرنیته به حساب متأخر، که امروز فرد از درون تهی شده، در واقع یک فروپاشی درونی صورت گرفته. ملال کلن یک فرسایش نابه، فرسایشیه که غیر انسانی به نظر میرسه. ملال از بین برنده معنای زندگیه و هر چقدر هم که فرد اهل آگاهی باشه و تفکر در هستی جهان و خود، باز اگر دچار ملال بشه انگار که از درون خالی میشه و رنج میبره، رنجی که چاره و درمانی هم نداره. فلسفه ملال متوجه انسان امروزه که غرق شده در مواد مخدر و الکل و خشونت و دشمنی و خودکشی و رفتارهای پرخطر دیگه، و جامعه که جمعیت کثیری از اون دچار ملال شده باشن، دیگه هیچ کس از اون تشویش و اضطراب معنادار زندگی دچار حیرت نمیشه. اون اضطراب و دلخوره در واقع اگزیستنس، و برعکسش هیچ اگزیستنسیال، و برعکسش هیچ رنجی از تشویش و اضطراب نخواهد برد، چون که اصلا براش این چیزا مهم نیستش، عادت کرده به روزمرگی، عادت کرده به اون زندگی. بسیاری از افراد در جامعه امروز که دچار ملال میشن، اینها اتفاقا بیشترین فعالیت های فکری رو دارند و دائم مشغولیت دارند، به یک مشغول یک کاری هستند، یعنی هر لحظه کاری دارن برای اینکه انجام بدن، و انگار که زمان رو اینها از دست میدن و به جستجوی معنای زندگی بر نمیان. این شخص در واقع ناتوانه در اینکه چطور زمان خودش رو بگذرونه و مدام منتظره که حالا خب این امروز و فردا بگذره تا به برنامه و کار دیگه ای مشغول بشه. این زمانی هستش که در واقع این انسان رو دچار یک جور ملال میکنه و سعی میکنه به نحوی یک چیزی رو خلق بکنه که بیاد جانشین بشه، برای اینکه وقتی معنای زندگی رو به دست نیاورد جایگزین بشه برای اینکه روزگارش بگذره. مدام یه چیز نو پیدا میکنه و به این ترتیب از اصالت ها دور میشه، و در نتیجه چون شناختی از زیبایی های اصیل نداره، زندگیش ملال انگیزتر میشه. هر چقدر سرگرمی در زمان فراغت برای او بیشتر میشه، تعمق در هستی کمتر میشه، و کم کم این انسان شاید متوجه بشه که سرگرمی جانشین خوبی برای بیکاریش نیست، و اگر میخواد که به آرامش برسه باید مستقیم با معنا و ژرف‌اندیشی خودش رو مرتبط بسازه، تا اینکه یک مقدار اندکی از اون فضای رخوتناک بیرون بیاد. اینجا اگر که ما با دید شوپنهاور نگاه کنیم، همه چیز زندگی انگار ملال انگیز میشه، در صورتی که البته انسان به اون اهدافی که میخواد نرسه، مثلا این در این وضعیت، یعنی اهدافی که خودش قبلا تعیین کرده بوده برای خودش. و اگر انسان دچار ملال عمیق بشه، اون وقت همه چیز زندگی و همه اشیا براش توی زندگی ملال انگیز میشن. و حالا باید ببینیم که در نهاد بشر چه اتفاقی میفته. در نهاد بشر یک در واقع میشه گفت وجدان قرار گرفته یا در واقع وجود داره که مستقیما با تنهایی انسان پیوند داره. وجدان میتونه مقصر اعلام بکنه خود فرد رو و میتونه براءت رو براش در واقع رقم بزنه. در جهان امروز تنهایی یک پدیده عامه، در این حال خاص هر فردی هم هست، یعنی وجدان، تنهایی و ملال هر سه به خود من مرتبط هستند که در پی آشنایی این ستا میتونیم امید داشته باشیم که فرد متوجه گذر زمان و هدر رفتن عمر بشه و شاید بخواد که این زندگی ملال انگیز خودش رو تغییر بده. و چطور این اتفاق میفته که زندگی ملال انگیز تغییر بکنه؟ باید دقت داشته باشیم که لحظه همواره داره به تعویق میفته، لحظه عمر، لحظه همواره به صورت سلبی ظاهر میشه در کسوت غیبت و غیاب، یعنی نیست، یعنی هر لحظه که میخواییم حتی به اون لحظه فکر کنیم از دست رفته. پس تنها راه تغییر زندگی و عمر که خیلی هم ملال انگیز میشه این هستش که بدونیم زندگی از زمان تشکیل شده نه از لحظه ها، یعنی یک زمان مداوم نه لحظه های تک به تک. پس ملال که یک سنگینی محتوم داره باید خودش درک بشه و زندگی رو وقتی که در کلیتش بپذیریم ملال رو هم میپذیریم، نه اینکه لحظه های ملال انگیز زندگی رو، بلکه کل زمان رو، کل هستی رو. حالا اینجا برگردیم به فیلم اسپتوری. گفتیم که این در واقع ما با اون شخصیت دختر هستش که همزاد پنداری داشتیم دیگه. حالا دختر اینجا چگونه تصویر میشه؟ فیلمساز دختر رو اینطور تصویر میکنه که درست مثل یک حیوان وحشی اهلی شده قرار هستش که فقط مثلا اتاق رو نظافت کنه، به امور پدر رسیدگی کنه و خانه‌داری های دیگه و حالا کار زمین و کار استبل و غیره. چون پدرش یه دست نداشت، یه دستش رو از دست داده، این دست نداشتن شاید تعبیر خوبی نباشه که بگیم پدر دست نداشت، چرا که وقتی که به طور تکرار شونده‌ای داریم میبینیم که این دختر چطور لباسهای پدر رو تعویض میکنه، اون هم در یک سکوت عمیق که انگار این دختر خود اون دست اون پدره و هیچ از اون پدر جدا نیست، به عنوان یک فرد دیگه شناخته نمیشه اینجا. پس انگار که گویی خلأ اون دست حس نمیشه، یعنی دست نداشتن اون کاراکتر مرد در واقع بهانه‌ای میشه تا ما دست بودن رو بتونیم حس کنیم، نه دست داشتن و دست نداشتن رو. خب حالا که همزاد پنداری ما با این دختر هست، باید ببینیم که رابطه دختر با اسب چطوریه. گفتیم که توی فیلم های بلاتار باید بگردیم دنبال مضمون در تلگیر افتادن و انسانی که اسیر موقعیت محتوم خودش هست. خب اینجا نه تنها دختر که اسب هم در چنین موقعیتیه. اگر دقت کنیم تمام نماهای ابتدای فیلم که دختر در اونها هست از پشت سر دیده میشه برای ما و اون موهایی که دورش ریخته درست مثل یال اسبه، یادآور اون یال اون اسبه، اسبی که خودش داره در ملال روزگار رو میگذرونه. خب اسب اسبه، ذاتش همینه، میگیم اسب نمیتونه کار دیگه ای بکنه. او حتی وقتی در نهایت بیماری و رنجی که داره تنها میتونه از حرکت، از راه رفتن، از گاری رو کشیدن سرباز بزنه و تازیانه هم تازیانه گاریچی هم بر رفتارش کارگر نیست، باز از روی غریزه انگار همه این واکنش ها رو داره دیگه، داریم میبینیم غریزی واکنش داره. ولی دختر هم که انسان هست میبینیم فاصله با اسب نداره و اتفاقا متوجه میشیم که خود اسب هم اینجا ما رو دچار این تردید داره میکنه درباره اون چه که به یک حیوان نسبت دادیم تا امروز، برای اینکه بگیم تمایز داره حیوان با انسان. این فیلم، هنر فیلمساز از این لحاظ که به اسب هویت بخشیده و اساساً هسته اصلی و تم اصلی به نظر من همین رابطه وجودی بین اسب و انسانه، یعنی بودن اسب و بودن انسان، این فیلم ما رو دچار حیرت میکنه از این لحاظ. برگردیم به اون سکانس آغازین فیلم، سکانسی بسیار طولانی و خب یک نواخت مثل باقی در واقع نماهای فیلم، که این سکانس آغازین داره ما رو آماده میکنه برای دیدن یک فیلم با کندترین ریتم ممکن و البته به لحاظ فلسفی بسیار بسیار تأمل برانگیز. درست بعد از تیتراژ در این سکانس طولانی شاهد هستیم که اسب و قاریچی به سمت ما میان. زاویه دوربین طوریست که اسب به ما نزدیکتره تا قاریچی، یعنی آی لول با چشم‌های اسب بیشتر، حالا البته نماهای مختلفی داره این سکانس ولی بیشتر به این صورته که با چشم‌های اسب در واقع سعی می‌کنیم که هم ترازی داشته باشیم، یعنی دوربین در این موقعیت. در این سکانس ابتدایی صدای روی تصویر شرحی از یک واقعیتیه که ما از حضورش آگاه نبودیم، از حضور تاریخیش در واقع در اون واقعیت. در واقع چارچوب روایی فیلم همون ابتدا مشخص شد دیگه، در اون گفتار متن یک گزاره تاریخی سنگ بنای فیلم رو گذاشت، اینکه به ما گفت درشکچی اسب را شلاق زد، نیچه به این صحنه وحشیانه خاتمه داد و در حالی که بغض گلویش را می فشرد دستش را دور گردن اسب انداخت. خب و در ادامه هم این که حالا توضیح میده دیگه، میدونیم توی این داستان واقعی که چه رخدادی داشته دیگه، که نیچه گریان رو وقتی همسایش به خانه باز میگردونه از اون صحنه‌ای که دچار حیرت شده بوده و دستش رو انداخته بوده به دور گردن اون اسب، دو روز نیچه در سکوت کامل به سر میبره و بعدش به مادرش میگه مادر احساس میکنم دیوانه شدم. و خب بعد از اون هم نیچه 44 ساله روانش به هم میریزه و به سری میشه در واقع تا آخر عمر. یعنی توی این فیلم همون سکانس آغازین در همون ابتدا ما متوجه میشیم که از یک روایت تاریخی رمزآلود و پر ابهام قرار آگاه بشیم، طوری که با اون که وارد اون داستان در واقع واقعیت زندگی نیچه نمیشیم ما، اما اون روایت سایش به این داستان سنگینی میکنه. از همون ابتدا ما متوجه میشیم ما هستیم و این اسب و این قاریچی و این زندگی، و راوی با گفتن اینکه اما کسی از سرنوشت آن اسب خبر ندارد، در واقع در امتداد روایت نیچه ما رو دعوت میکنه که وقایع پس از آن روز رو از نگاه یک اسب ناتوان دنبال بکنیم، اسبی که موجب شده بود که نیچه فیلسوف از دیدن تازیانه ها و رنج های او آنچنان همزاد پنداری و احساس درد بکنه که اصلا کلن روانش به هم بریزه و دچار جنون بشه. پس ما در روساخت فیلم میشه بگیم که اسب و نگاه دردمند اسب سوژه اصلی فیلمه، ولی به نظر من بهتر بگیم که رابطه وجودی انسان و حیوان و طبیعت سوژه اصلی فیلمه، یعنی رابطه وجودی همه چیز زندگی و بودن و این رابطه رو در زوزه های باد هم که به طور دائمی در سر تا سر فیلم شنیده میشه ما میتونیم که درک بکنیم. مکس های طولانی در نماها با اون ریتم یک نواختی که در سراسر فیلم جاری شده جاری هست چه چیزی رو القا میکنن به نظر مخاطب؟ برای مخاطب یک تأمل عمیق فلسفی در اثر همین نماهای طولانی باید ایجاد بشه، انگار که به یک تابلو از زندگی خیره شده باشه، تابلوی تلخ و تاریک و آزاردهنده، اما در عین حال قابل ارزش برای نگریستن و فکر کردن. در واقع نماهای طولانی این فیلم صبر مخاطب رو داره به چالش میکشه تا در عین حال نوعی عصبیت و استیصال رو تجربه کنه. در همون سکانس های کشدار ابتدایی که قاریچی اسبی رو که بیمار هست به خانه میاره، رفتار خشک قاریچی رو میبینیم که البته این رفتار از روی یک جور استیصال وجودیه. اینجا متوجه میشیم که با رابطه مواجه هستیم که اساس اون بر قدرته، همون اراده معطوف به قدرت که توی فلسفه نیچه هم تاکید میشد. بلاتار ما رو وادار میکنه که عمیق نگاه کنیم نه ساده. وقتی همه چیز در موتیف‌های تکرار شونده و کسالت آور تاکید میشن، معناش اینه که بتالت و روزمرگی عامل اصلی هست در ایجاد حس راکت بودن و کرختی و توهی بودگی زندگی. بازی‌های سرد بازیگران این فیلم چنان با فضای کلی فیلم یکی هست که میتونیم بگیم شاهکار سینمای برپایه فرم هست. فضایی که شامل رنگ‌های خاکستری فیلم میشه و بیابانی که با کوه‌های دور احاطه شده و این خانه روستایی تک افتاده با استبلی در جوار اون خانه و چاه آب که خشک میشه در پایان و این جادوی سینمای ناب و فلسفی هست که ما رو و ذهن ما رو پرورش میده تا ساعتی رو به تماشا بنشینیم و عمق وجودمون سرشار بشه از حس همدردی و تحولی عظیم رو در خودمون حس کنیم. به خصوص دوربین در سر تا سر فیلم در مقام دانای کله و صادقانه نظرگاهی ابجکتیو و بی‌طرف داره که میشه بهش اعتماد کرد، به این عینیتش اعتماد کرد. در طول این فیلم اگر به فلسفه نیچه برگردیم، با این پرسش مواجه میشیم که چطور فیلسوفی که رویگردان بود از مسیحیت مهرورز و اون رو اخلاق بردگی میخواند و آداب سقراطی رو هم به سخره میگرفت و همیشه به دنبال ابرمردی بود که قدرت خودش رو اراده بکنه و عملی بسازه، در واقعیت زندگیش چطور دچار جنون میشه از دیدن رنج یک حیوان، یک اسب و از رابطه یک اسب ناتوان و قاریچی که در مقام قدرت نشسته. در اواسط فیلم میبینیم که دختر مجذوب یک کتاب شده. کتاب رو اون پیرمرد دورگرد بون داده بود. در عهد عتیق پیشبینی صبح در واقع روشنی بخش و امید بخشه. توی اون کتاب این آیه به خوبی به دختر این رو القا میکنه و این کورسوی امید بر دلهوره دختر که روز به روز داره به خاموشی کامل میره، برای ما مخاطبان هم که با او همزاد پنداری داشتیم در واقع امیدوار کنند است. در این فیلم تک تک عناصر مفهوم سازی شدند. صدای همیشگی باد، طوفان، اتاق، پنجره، میز غذاخوری، سیب زمینی های هر روزه در بشقاب، نحوه خوردن سیب زمینی، تعدادشون، لباس، چاه آب، خشک شدن و زوال چاه آب، حراست از چاه در مقابل دیگری، همون گلی هایی که آمده بودند از چاه آب بردارن، استبل و قفل اون استبل، آزادی و اسارت و عادت در اسب، تنهایی و یک نواختی زندگی در میان بیابان. و در واقع میشه گفت فیلم به طرزی رندانه بسیاری مؤلفه های سینما رو به سخره گرفته، از جمله تغییر ریتم رو و مدت زمان رو که تاکید کننده نیهیلیسم نیچه ای باشه. نیهیلیسم نیچه پرده از رازی در دنیای غرب برداشته بود که تقدیر ضروری تاریخ هست و ارزش گذاری هایی که خودشون ارزش ذاتیشون رو از دست دادن و میبایستی یک طرح نوعی الان درافکنده شود به قول معروف تا اینکه ارزش های جدید پایه‌گذاری بشن. اینکه از 6 روز در این فیلم میبینیم 6 روز تمام این اسب سواری نمیده و هر چقدر تازیانه میخوره باز امتناع میکنه، چون بیماره امتناع میکنه از حرکت. این 6 روز که هر روزش ملال و کسالت و بیماری در اون بیشتر دیده میشه یادآور آفرینش زمین در 6 روز هست. طبیعت هم در این فیلم القا کننده بیهودگی و ملال و پوچی مفرط شده و چیزی است که قدرت انسان رو باطل می نمایونه به خود انسان. در تورات اون روز اول به عنوان آفرینش نور آمده و یهوه در روز دوم آسمان رو آفریده، روز سوم دریاها رو، روز چهارم ماه و ستارگان، روز پنجم پرندگان و ماهی های دریا و روز ششم حیوانات و انسان. در واقع حیوان و انسان در یک روز خلق میشن و این همبستگی درشون هست. هفتم روز خود خداونده که استراحت بکنه و همین پایان هفته هم هستش که قدسیه و کماله، کمالی که در پی یک تاریکی مطلق اومده، یعنی حرکت از نور بود به از نور و روشنی در واقع از همون روز ابتدای هفته به سمت تاریکی. درست فردای روزی که به تعبیر تورات اون آفرینش دریاها صورت گرفت، در این فیلم هم میبینیم که عده کولی خیلی سرخوشانه میان و میگن که قصد رفتن به آمریکا رو دارن و اینجا آمریکا در واقع میشه گفت آن سوی دریا هاست. یه ارتباطی اینجا ارتباط معنایی پیدا کرده با مفاهیم توراتی و دختر اینجا جلوگیری میکنه از اینکه این کولی ها به چاه آب دست بزنن، همون چاهی که در پایان هم میبینیم خشک شد و زوال پیدا کرد. خود این دختر هم در پایان این همه استیصال خودش میبینیم که دست از خوردن باز داشت، درست مثل همون اسبی که از خوردن دیگه امتناع کرد، از ادامه بودن امتناع کرد. نگاه دختر به زندگی تغییر کرد، جهان پرملال این دختر رو که خودش از ابتدا نمونه از کسالت و پوچی بود، حالا چیز جدیدی در بر گرفته و اون امتناع از ادامه حیاته و اینکه اساساً زندگی چیزی هست در پیوند دائمی با ملال، میتونه در واقع پیام نهایی این فیلم باشه. که البته با این تصور که کورسوی امیدی در پس همین رسیدن به زوال هم ممکن هست قلب ها رو روشن نگه داره، کمان که در اون آیه هم بود. به هر حال این تحلیل های من بود، تحلیل های بسیار زیادی میشه از یکایک صحنه های این فیلم داشت و شما میتونید که خودتون این فیلم رو با تحلیل های من بسنجید و نظر مغایری داشته باشین. در اینجا به هر حال من پایان میبرم صحبتام رو و از ادمین های گروه تیرداد تشکر فراوان دارم که فرصتی ایجاد میکنن کلن تا این گفتگوها این چنین شکل بگیره و امید موفقیت بسیار دارم برای این گروه وزیر.